ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی شورای نگهبان از اساتید، فعالان سیاسی و صاحب نظران برای بحث بر سر معنای رجل سیاسی دعوت کرد. وزیر راه از واگذاری امتیاز ساخت هواپیمای قطعات هواپیما از سوی بوئینگ و ایرباس به ایران خبر داد. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران دیدار کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه از کار در زمینه تبیین نظرات کارشناسان درباره معنای رجل سیاسی خبر داد.
الان در این مرحله ما فقط از دوستانم در مرکز تحقیقات شورای نگهبان درخواست کردیم که کارهای اولیه رو نسبت به بررسی این شرایط انجام بدن که این کار شروع شده است. دوستان کارشناس ما دارن کار میکنن، ولی طبیعتاً ما منتظر هستیم که نظرات مردم خوبمون رو و مثلا صاحب نظران در حوزه های علوم سیاسی رو بشنوند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت نمیتواند پیش بینی کند که تبیین موضوع رجل سیاسی به انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد رسید یا خیر. او در پاسخ به این سوال که آیا رجل سیاسی زنان را هم در بر میگیرد گفت هنوز در شورای نگهبان درباره این مسئله هیچ بحثی نشده است. مسئله رجل سیاسی از سالها پیش مورد مناقشه بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تیر ماه سال 92 گفته بود زن و مرد هر دو می توانند رجل سیاسی باشند. در اصل 115 قانون اساسی آمده است که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی باشند انتخاب شود. این شرایط از جمله ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن نیت و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور هستند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از واگذاری امتیاز ساخت قطعات هواپیما به ایران از سوی شرکت‌های بوئینگ و ایرباس خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر آقای آخوندی گفت این امتیاز در متن پیشنویس قرارداد با دو شرکت بوئینگ و ایرباس ذکر شده است. بیشتر دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم از ارائه این امتیاز به ایران خبر داده بود. خطوط هوایی تجاری ایران در نتیجه تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا لطمه‌های سنگینی دیده است. این تحریم‌ها باعث شده بود که ایران نتواند به قطعات یدکی هواپیما دسترسی داشته باشد. ایران به دنبال توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی و لغو تحریم‌ها علیه این کشور تصمیم به نوسازی ناوگان هوایی خود گرفت و با شرکت ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما و با بوئینگ برای خرید 80 فروند هواپیما به توافق رسید. و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرد. خانم موگرینی جمعه شب وارد تهران شد و پیش از سفر به ایران در حساب توییتر خود نوشت که برای دیدار با مقام‌های ایرانی و در ارتباط با موضوع سوریه به تهران سفر می‌کند. خانم موگرینی قرار است عصر شنبه به ریاض سفر کند تا با مقام‌های عربستان هم دیدار و گفتگو کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبر هم شنیدید خانم موگرینی به ایران سفر کرده. هفته گذشته شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا تصمیم گرفت با کشورهای منطقه که در بحران سوریه نقش کلیدی دارند وارد گفتگو شود تا راه‌های حل سیاسی این بحران را مورد بررسی قرار دهد. سفر خانم موگرینی به ایران و عربستان سعودی هم در همین رابطه صورت گرفته. جان خاکزاد در گفتگو با علی صدرزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر جهان عرب نخست از او این را پرسیده که سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و سپس ریاض آیا از اهمیت سیاسی خاصی برخوردار است؟
اهمیتش در این است که اروپا منتظر حوادث متفاوتی هست در سوریه، چون آقای پوتین عکس العمل‌های متفاوتی از خودش نشون داده. پری روز صحبت کردی که ما بایستی حتما جنگ رو در سوریه انقدر ادامه دیم که پیروز بشیم. دیروز وزرای امور خارجه سه کشور ایران و روسیه و سوریه که در مسکو بودن هم صحبت از ادامه جنگ بوده، هم نشانه هایی از رفتن به طرف راه حل سیاسی بوده. اتحادیه اروپا در حقیقت یا خانم مگرینی میخواد از آقای ظریف و دولت ایران احتمالاً این سوال رو داره که داره به کجا میره فعالیت های این سه کشور در سوریه و آیا راه حلی هست برای راه حل سیاسی. و همین علت من فکر میکنم مسئله سوریه عمده ترین مسئله و یا تنها مسئله است که بین خانم مگرینی و آقای ظریف و آقای روحانی مطرحه.
آقای اسدزاده، شما اشاره کردید به نشستی که در مسکو بود روز جمعه. سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده که آقای پوتین با درخواست وزارت دفاع این کشور برای از سرگیری بمباران شرق حلب موافقت نکرده. این رو میشه گفت که نرمشی در موضع روسیه به وجود آمده؟
فکر می کنم بشه به عنوان نرمش و یا چرخشی در مواضع دید و چقدر می شود این گزارش رو ارزش داد برای من جای سوال هست. برای اینکه آقای پوتین در یک سخنرانی 3 ساعتی که متخصصین امور سوریه پریروز تو سوچی جمع شدن اونجا مفصلا در مورد سوریه صحبت کرده و خیلی به سادگی و روشنی توضیح داده که برای روسیه هیچ راه حلی وجود نداره جز ادامه جنگ و حتی گفته که کشته شدن غیر نظامیان چندان مهم نیست. اگر کشته شدن غیر نظامیان در موصول برای آمریکا مهمه، کشته شدن غیر نظامیان در حلب هم برای مهمه، یعنی در حقیقت در هیچ جا مهم نیست. فکر میکنم که آقای پوتین، ارزیابی من این هست که در هفته های آینده تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نظر سیاسی و از نظر نظامی رئیس جمهور آینده آمریکا رو در برابر عمل انجام شده قرار خواهد داد و همین علت نشست مسکو هم که هست وزیر امور خارجه اونجا بودن برای هماهنگی بیشتری است که در چند روز آینده و چند هفته آینده چجور متحد پیش برن و عملیاتشون رو انجام بدن تا ریاست جمهور آینده آمریکا. من فکر نمی کنم با این پیچیدگی که در سوریه هست در چند هفته آینده اینها بتونن راه حل سیاسی ارائه بدن.
خانم مگرینی از ایران عازم عربستان سعودی شد تا در ریاض هم گفتگوهایی رو درباره حل بحران سوریه با مقامات این کشور انجام بده. این دیدار از ایران و دیدار از عربستان به نظر شما نتیجه‌ای در بر خواهد داشت؟ چون ایران و روسیه همونطور که اعلام شده از بشار اسد و حکومت سوریه حمایت میکنند و عربستان از مخالفان حکومت بشار اسد.
من فکر نمی‌کنم خانم مگرینی در این سفر چندان موفق بشه، چون اصولا اروپا چندان نقش تعیین کننده‌ای در بحران سوریه نداره. اروپا فقط نگران تبعات جنگ در سوریه است با مسئله پناهندگان، با مسئله تروریسم. همسایه جغرافیایی این جنگ هست برخلاف آمریکا و روسیه. بنابراین اونچه که خانم مگرینی در پیش هست میخواد ببینه که چطور میشه خطراتی که از تبعات این جنگ میاد کمتر بکنه، ولی من فکر نمی‌کنم خانم مگرینی و یا حتی کل اتحادیه اروپا در این مقامی باشن که بتونن تجدید نظری در سیاست‌های ایران و عربستان سعودی نسبت سوریه به وجود بیارن. صرف نظر از این که از اختلافاتی هم که بین ایران و عربستان سعودی هست، اصلا خانم مگرینی در اون جایگاهی نیست، در اون امکاناتی نداره که بتونه وساطتی بکنه بین ایران و عربستان سعودی.
توضیحات علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر جهان عرب رو میشنوید.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. آخرین اخبار رو هم مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. روسیه که اخیراً با افزایش بی سابقه میزان استخراج نفت به بزرگترین تولید کننده طلای سیاه جهان تبدیل شده، اعلام کرد که حاضر است تولید خود را در سطح کنونی تثبیت کند، اما از حجم کنونی تولید نخواهد کاست. گزارش حاکی است که اختلافات در داخل اوپک نیز رو به افزایش است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر ورانکوف نماینده روسیه در اوپک که در روزهای گذشته پیغام‌های ضد و نقیض درباره همکاری روسیه و اوپک بیان کرده بود، به خبرگزاری ریا نوستی گفت روسیه حاضر است صرفاً درباره تثبیت تولید ریزنی کند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه که هویتشان فاش نشده نوشت، روسیه به اوپک اعلام کرد که در کاهش تولید نفت مشارکت نخواهد کرد. رویترز همچنین گزارش داد که یک هفته قبل از نشست رسمی اوپک که برای 3 نوامبر 10 آذر ماه برنامه ریزی شده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رؤسای شرکت های نفتی روسیه را در کرملین گرد هم خواهد آورد. 5 شرکت اصلی که 3/4 نفت روسیه را استخراج می کنند بارها بر مصمم بودن خود به افزایش تولید تاکید کردند. سرگی الکساشنکو کارشناس مسائل اقتصادی می گوید بیمیلی روسیه نسبت به کاهش تولید ناشی از ناباوری به کارایی ابتکارهای اوپک است.
بنا به برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، بازار جهانی نفت سال آینده و یا سال بعد به تعادل می‌رسد، مگر اینکه تغییری در عرضه باعث بالا رفتن قیمت‌ها شود. به عبارت دیگر، هر گام اوپک برای کاهش عرضه و بالا بردن قیمت‌ها، نفت شیل را به بازار باز خواهد گرداند. روسیه هیچ وقت خواهان کاهش تولید نبوده، زیرا می‌داند این گام به از دست دادن سهمش در بازار منجر خواهد شد و اگر در ابتدای سال پیشنهاد تثبیت تولید را داد، از روی خساست و تمایل به رشد سریع بهای نفت اقدام کرد و ضمناً این گام تلاش برای میانجیگری مسکو میان تهران و ریاض بود که به جایی نرسید. اکنون پیشنهاد تثبیت تولید از سوی روسیه به معنای نگه داشتن بالاترین سطح تولیدی است که در طول تاریخ داشته، که مشخصاً ابتکاری برای مدیریت بازار جهانی نفت نیست. نظر مسئولین روس این است که بدون گام‌های مضاعف نیز بازار حداکثر تا 2-3 سال دیگر به تعادل می‌رسد.
نشست فنی اوپک برای تعیین جزئیات سقف تولید نفت جمعه در وین آغاز به کار کرد و شنبه تولید کنندگان عمده غیر عضو نیز به ریزنی‌های اوپک پیوستند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در داخل اوپک گزارش داد نشست روز جمعه بیش از 11 ساعت به طول انجام مید، اما نتیجه در بر نداشت. بر پایه این گزارش، مخالفت ایران مانع توافق همگانی شد. گزارش های دیگر حاکی است ایران و عراق از سهمیه تعیین شده خود در اوپک انتقاد کردند. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت ماه گذشته توافق کردند سقف تولید خود را به 32 میلیون و 500 هزار تا 33 میلیون بشکه در روز کاهش دهند، اما مقرر شد تصمیم نهایی یک ماه دیگر در نشست رسمی اوپک اتخاذ شد. تولید کنونی این سازمان حدود 33 میلیون و 400 هزار بشکه در روز است. در این میان روسیه که بنا به آمار رسمی ماه گذشته با رشد 4% نسبت به ماه قبل تولید خود را به 11 میلیون و 86 هزار بشکه در روز رساند، نه تنها حاضر به کاهش تولید نیست که اعلام کرد در دورنمای طولانی مدت در صدد است تولید را همچنان افزایش دهد و تصمیمات اوپک تأثیری بر این استراتژی نخواهد داشت. این در حالی است که بنا به گزارش ها اوپک از روسیه خواسته حدود 4% از تولید کنونی خود را کاهش دهد. گریگوری بگلاریان کارشناس مسائل انرژی میگوید برای هر گونه توافق نفتی موضع روسیه، عربستان و ایران تعیین کننده است.
روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان، عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده اوپک و ایران به عنوان کشوری با بزرگترین ظرفیت افزایش میزان تولید، سه بازیکن کلیدی بازار نفت هستند و اگر بخواهند گام‌هایی برای مدیریت این بازار بردارند، نیاز به مصالحه دارند. اول از همه تهران و ریاض باید اختلاف‌های خود را کنار بگذارند و در صورت برداشته شدن این گام روسیه نیز میتواند به این توافق بپیوندد.
عدم اطمینان درباره حصول توافق بر سر کاهش تولید نفت، قیمت جهانی نفت را به زیر $50 رساند. به گزارش رویترز، این پایین‌ترین قیمت هر بشکه نفت در حدود یک ماه و نیم اخیر بوده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.